اختصاص به بعض اشخاص داره، نه ما من احد الا و هو مشتمل على فتنه. و بحث بعد از این، آیا امتحان برات چیه؟ اینها مسئله ای تا بحث های بعد بسیار باشه. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم حسبتم ان تدرکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر بما تعملون. مطلب هایی که عنوان شد در رابطه با ای آیه و آیات دیگری که مربوط به امتحان الهی است، دیروز بالاخره ایجور از آیات متفرقه قرآن استفاده شد که این امتحانی که در قرآن شریف ذکر شده است، این مخصوص به یه حوادث استثنایی نیست، بلکه تمام حوادث یا به طور کلی اساساً هر تمام عمر و پیش آمدا و حرکات و سکنات انسان، اینها امتحان است که نبلوکم به شر و بالخیر و شر فتنه، یا خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، و باقی آیاتی که یادآوری شد. و در ضمن معلوم شد که مخصوص به اشخاص هم نیست، حتی انبیا و اولیا و همه ماحصل امتحان میشند. یه مطلب بود که دیروز از آیات به نظرمون اومد که استفاده میشه. مطلب دیگری که هست این است که چون امتحان را معمولا در بین بشر امتحان که میشه، اسباب این است که مثلا ممتحن اونی که امتحان میکند ای نمیدوند، امتحان میکند شخص را مثلا مورد سوال قرار میدهد، سوال کتبی به اصطلاح یا سوال شفاهی که او مثلا جواب بدهد تا ممتحن برش معلوم بشد که ای چه کار است. یا مثلا کسی رو که میخوان گواهی نامه رانندگی بهش بدن امتحانش میکنن، مثلا فردی خوب میگن پشت رول بشینه یه برونو یا چه کن وقت امتحانش میکنن، اگر از امتحان خوب در اومد معلوم شد لایق است، وقت مثلا گواهی نامه رانندگی بهش میدن. علی حال امتحاناتی که بین افراد بشر متداول است ایجوری است که ممتحن نمیدوند و امتحان میکند، که امتحانم حوادث رو پیش میارد و او شخص مورد امتحان و آزمایش را در جریان ای پیش آمدا قرار میده تا معلوم شد چه جور از خودش عکس العمل نشون میده، وقت ببینیم لایق هست یا لایق نیست. امتحانای معمولی ای جوری است که ما حاصل ممتحن نمیدوند و امتحان میکند که بدوند، وقت این معنا راجع به خداوند قابل تصور نیست، چون خدا عالم به خرد و ریز و همه چیز هست، اونم نه تنها تازه از ازل میدوند. پس امتحان به این معنا که خدا امتحان کند که براش معلوم بشه، این قابل تصور نیست. لذا تو حالا نمیدونیم تو زبان علمام دیدیم یا ندیدیم، معمولا میان میگن که خدا امتحان میکند برای اینکه برای خودمون معلوم بشه، برای خودمون معلوم بشه که مثلا حجت خدا بر ما تموم بشه، که روز قیامت مثلا نعوذ بالله اگه خواست ببردمون جهنم، حجت خدا بر ما تموم بشه. امتحانمون میکند، حوادث پیش میارد که ما مثلا یا خوب از امتحان در بیایم یا بد در بیایم، برای خودمون معلوم میشه که حالا ما چه کاره هستیم، که دیگه زبانمون تند و تیز نیست در مقابل خداوند. و اینها که میگن امتحان الهی، منظور و هدف از امتحان این است که بر خود شخص معلوم بشه که چی کارست، و اینها از این جهت امتحان میکنن، اینجور نظر دادن. البته حالا تو این نظر مثل این که معلوم شد که او عکس العملی که ما در موقع امتحان ارائه نشون میدیم از خودمون، مثلا یه صحنه جنگی پیش میاد، مثلا وقت ما جلوترا هی میگفتیم ما فداکار و ما چه و اینها، ولی خودمون نمیدونستیم که ایجوری نیستیم. وقت صحنه جنگ پیش میاد، وقت میبینیم که نه از میدون نعوذ بالله فرار کردیم، معلوم شه نه ما خودمونو نباید در اعداد فداکارا حساب کنیم و مثلا انتظار اون امتیازی که به برا فداکارا هست ما نباید داشته باشیم، ما اون نیستیم. وقت از این معلوم شد که پس می عین از این هست، معلوم شد خود او عکس العملی که در صحنه امتحان ما از خود بروز میدیم، او دخالتی در استحقاق نداره. خودمون جزء این تیپ هستیم یا او تیپ هستیم دخالت داره، خود او دخالت ندارد. و عرضم برسید، کسی که میگوید امتحان الهی برای این است که بر خودمون معلوم بشه، که خدا که قطع نظر از کار ما میدوند ما چه کاره، پس این که امتحان میکند برای این که بر خودمون معلوم بشه. که اگر معلوم بود، اگر بنابراین بدون امتحان بر خودمون معلوم بود، دیگه امتحان نقشی نداشت، ولی چون بر خودمون معلوم نیست، این امتحان معرف ماست. توجه کردی؟ و ما معرفمونست، نه معرف ما بر خدا، بلکه معرف ما بر خودمون. پس بنابراین ثواب و عقاب بنابراین مربوط به خوب بودن خودمون و بد بودن خودمون است. مربوط به خوب عمل کردن یا بد عمل کردن نیست. خوب برزن برسید که چی میگم که خدا و کسی که میگه امتحان الهی برای این است که بر خودمون معلوم بشه، که اگر ما رو برد نعوذ بالله جهنم، نگو خدا چرا ما رو برد جهنم، گفتم برای که تو ایجوری بودی، تو از جهنمی بودی و دلیلش هم ای عکس العملی که از خودت نشون دادی، که ای عکس العمل و ای کاری که کردیم فقط ای جهت رو دارد که دلیل خداوند شد بر علیه خودمون، ولا بهش بردن بهشتیا زیر سر خوبیشون است، جهنم بردن جهنمی ها زیر سر بدیشون است، و رفتار و کردار گواه بر خوب بودن یا گواه بر بد بودن است، اونم گواه خداوند بر علیه ما. ای طوری ای جوری بشد وقت این معنا که خوب بودن و بد بودن ملاک ثواب و عقاب است، نه خوب کردن و بد کردن. خوب کردن و بد کردن یه مطلب است، خوب بودن و بد بودن یه مطلب دیگری است. ممکن است یک کسی بد باشد ولی دنیا بهش فرصت ندهد، صحنه به وجود نیاد که این بدیشو عمل کند، در طبق بدیش کاری بکند مثلا. یا یک کسی خیلی خوب است اما بنده خدا به هفت آسمون یه ستاره ندارد و مثلا موقعیت به دستش نمیاد که خوب عمل کند، وقت ای خوب بودن است، اونم بد بودن، نه خوب کردن و بد کردن. با اینکه مسئله ثواب و عقاب و اینها، حالا ما ثواب و عقاب و چه مثلا اثر طبیعی عمل بگیریم و تجسم عمل قائل بشیم، چه اثر قراردادی بگیریم، که حالا وارد این مبحث نمیشیم. ثواب و عقاب دائر مدار خوب عمل کردن یا بد عمل کردن است، نه دائر مدار خوب بودن یا بد بودن است. این حرف مسئله است معروف از ملا نصرالدین میگن که ملا نصرالدین دو تا گوساله داشته بود، یکیش ول شده بود و میدوید و میرفت، وقت او یکی که ول نشده بود هی میزد، وقت گفتن چرا این رو میزنی؟ گفته بود برای که اگه اینو ولش کنی بیشتر از او میدوید. خب حالا این مثل که ما میخندیم برای که یه جاش خلاف قاعده است، این خلاف قاعده کجاش است؟ اونجاست که این باست اگه ول شد و دوید و وقت بزنیش، حالا میترسی بود و بید، خب ولش نکن، اما دیگه چرا میزنیش؟ خب ای خلاصه زدن در مقابل دویدن است یا زدن در مقابل دونده بودن است؟ در مقابل خلاصه اون دویدن است نه دونده بودن. ای حالا مثلی است و ای که ما همه ایمون این مثل برامون خنده آوره، برای که یه جاش این قضیه اگه بوده یه جاش درست نیست، و اون است که خب حالا نباید اینو زد، منتاش مقامم بهش نده مثلا، چون بعد از مقام بهش ندادن یه حرف است، ولی بی خودی هنو کار بد نکردنم عقوبتش کردن او یه مطلب دیگری. اجالتاً ما میخواییم این جور عرض کنیم، کسایی که میان امتحان الهی رو میگن امتحان که انه هم منحصر کردن، که امتحان یعنی کاری بکنیم یا یه وضعی پیش بیاریم که او کسی که این وضع رو برش پیش آوردیم از خودش چی نشون میده، وقت این کار برای این است که علمی پیدا بشه، وقت منتاش معمولا بشر که امتحان میکند برای این است که خود ممتحن بدوند، ولی نسبت به خداوند چون این معنا قابل تصور نیست، خدا امتحان میکند برای این که بر خودمون معلوم شد. معلوم شد اگه عمل نکردم بر خودمون معلوم است بعدیم میباس بریم تو صف جهنمی ها، توجه کردی؟ وقت این پس عقاب در مقابل عمل نیست، بلکه عقاب در مقابل بدذاتی و بدجنسی است. ای طوری رو مذاق اینا مسئله ایجور میشه. و حال این که نه، ای ما اون چه که حکم عقل است در مقام مولویت و عبدیت، اینو ما بارها گفتیم، رابطه مولویت و عبدیت ای دو تا حکم عقلی دارد. توجه کردیم یه حکم عقلیش این است که مولا چون مولاست حق دستور دادن دارد، رو فرض مولا بودن، رو مولا حق دستور دادن دارد و بر عبد حق است که عمل کند، که این یکی از احکام عقلیه است. البته عقل عملی که للمولا که امر کند و علال عبد که بپذیرد، یه حکم عقلی است. یه حکم عقلی دیگر است که اگر رو فرض این که عبید یه نواخ نیستن، بعضی ها مطیع هند، بعضی ها آسی هند، وقت اگه اونی که اطاعت کرده و اونی که معصیت کرده یه نواخت بخواد مولا باشون رفتار کنه، اینم خلاف عدالت است. توجه کردی که وقت این دنبالش نیست که پس مولا در مقابل اطاعت یا اسیان میباس بی تفاوت نباشه، مطیع را با آسی را به یک چوب بروند، این خلاف عدالت است. که ما بارها گفتیم در آیات شریف قرآن دلیل هایی که برای معاد آورده شده است، یکیش همین حکم عقلی است که او آیه‌ای که میگه ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، که یه سوال است از ما میکنه. معلوم شد که جواب این سوال تو وجدانمون هست. سوال میکنه خدا که بگوید بینم ما ایجور قرار میدیم، نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردن، اینا رو قرارشون میدیم کل مفسدین فی الارض مثل مفسدین، ام نجعل المتقین کل فجار؟ باور میکنید که ما ایجور باشیم؟ یعنی خود درک میکنی که ما این کاره نیستیم. این معلوم شد که فجور و فسق ملاک عقابه، و از طرف ایمان و عمل صالح ملاک ثوابه. نه اینکه شخص خوب بودن و بد بودن. البته اگه ما بخوایم موجودات رو رده بندی کنیم، اشخاص رو درجه بندی کنیم، خب مثلا به حسب یه میزانه اینا میگویم خوبا، اونا میگویم بدا. اما یه وقت میخوایم مثلا پاداش بده، پاداش به خوبیایی که خوبا انجام دادن میدیم و کیفه رو به بدیایی که بدکارا عمل کردن میدیم. نه اینکه اگه اون بده رو هیچ از اول مقام بهش ندادیم، میدون بهش ندادیم که کار بد بکنه، وقت بعد یه چوبم بهش بزنیم که تو اگه ولد میکردی بیشتر میدویدی، ای ظاهرن ای جور نیست. نه، همه رضایت هم جزء بدیای بالفعل است. از تو زیارت هم هست، یا از بالاتر از رضایت در آیات داریم که به بنی اسرائیل، به یهود زمان پیغمبر میفرماد لما قتلتم الانبیا، وای که ای که فضی کعب ابن اشرف زمان پیغمبر، فقط زمان پیغمبر بود که باش بدی کرد و اینا، ولی می فرمان لما قتلتم الانبیا، اونم جزء عمل میشه اینا که رزالت و مثلا بدی رو از خود بیرون میدن، به اصطلاح نشون میدن، حالا یا در عمل یا در نیت یا مثلا در صحه گذاشتن رو کار دیگران، اینا همه مرحله ظهور بدیه. اجالتا حکم عقل و نقل بر این است که ثواب و عقاب در مقابل عمل است و رو افتادن بدی یا رو افتادن خوبی. حالا بر این مطلبی که میگوییم عرض میکنم از فرمایشات امیرالمومنینم دلیل داریم که دیروز اشاره به کلام کردم، ولی حالا ما نظر دیگرانم یعنی علامه طباطبایی رو هم عرض میکنیم، وقت دنبالش این کلام امیرالمومنین رو عرض میکنیم. نظر علامه طباطبایی ماحصلش این است که حالا بنده آدرسشو نشون دادم، هر کدوم آقایون بخوان برن مطالعه کنن، در جلد چهارم تفسیر المیزان از این چاپای تهران صفحه 31 و اونجا هست، این حدود هست. کلام ایشون عنوانی دارن، کلامون فل امتحان، یعنی بحثیست درباره امتحان. و ما حاصل فرمایشیشون، چون خیلی ساجه بخوایم بحث کنیم خیلی مفصل میشه، ما حاصل کلام ایشون این است که خداوند بر طبق هدایت تکوینیهی که دارد، هدایت تکوینی مقابل هدایت تشریعیه، هدایت تشریعی همین است که به وسیله انبیا علیهم السلام و ارسال خلاصه کتاب فرستادن و دین قرار دادن، ما را در این نشأه اختیار، این نشأه اختیار که ما آخه یه نشأت وجودمون به اختیار نیست، از اول جزو خاک بودیم بعد جزو مثلا نباتات شدیم، بعد مثلا غذای پدر و مادر واقع شده، ممکن است قبلش غذای یه حیوانی شده، یه بره بوده مثلا، بره بوده، بعد مثلا گوشت بوده پدر و مادرمون خوردن، جزو خون اونها شدیم، بعد مثلا عالم رحم را طی کردیم تا به این دنیا اومدیم و رشد و نمو جسمانی خودمونو کردیم، قوای فکریمونم ترتیب طبیعی خودشو طی کرد، اینا مرحله بی اختیار ماست. ولی به مرحله فکر و شعور که رسیدیم، که به یه مرحله رسیدیم که ازی به بعد یه قسم تکاملات ماست، تکمیلای ماست که بستگی دارد به حسن اختیار خودمون یا بعد سوء اختیار خودمون، در این مرحله خداوند عنایت به خرج داده، انبیا و اولیا فرستاده. مراحل قبلیش هم به عنایت الله تعالی طی می‌شده، ولی خب خوشبختانه اون مراحل را خودمون قابل نبودیم که به گردن خودمون بگذارد، که او آیه قرآن دارد که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. بفرماد ما این بندگانمونو حاضر نکردیم برای خلقت آتوم که بایم شاهد باشید ببینید درست خلق میکنیم یا نه، ولا خلق انفسهم، برای خلق خودشونم شاهد نگرفتیم خودشونو و خودشون عقلشون نمرسد. ما کنتم متخذ المضلین عضدا، خدا میفرماید من اهل این که گمراه کننده ها رو بخوام کمک بگیرم که نیستم. غرض اون مراحل را تا این مراحل که قبل از به دنیا آمدن و بعد از به دنیا آمدن در جهات رشته طبیعیمون ای به طور جبر انجام می گرفته، ولی به مرحله رسیدیم که اگه مثلا رفتیم علم آموختیم، هنر آموختیم، آینده زندگیمون با سعادتیم. اگر به تنبلی و بیاری و بیکاری گذروندیم بدبختیم. اینها این بستگی دارد به حسن انتخاب یا بد انتخابی. مثلا این چون بستگی به اون دارد، وقت اینجاشم خدا عنایت فرموده و هدایت کرده. اینو میگم هدایت تشریعی، توجه کردی؟ و این مطلبی است که بنده خیلی گفتم در سوره قیامت یه آیه‌ای هست که این هدایت تشریعی رو، یعنی این ماحصل فرستادن انبیا و تکلیف معین کردن را، خداوند دنباله همو قبل حساب میکنه. او آیه‌ای که میگه ایه تبل انسان ان یترک صدا، این انسان گمون میکنه ما بلا تکلیف ما ولش میکنیم. صدا یعنی بلا تکلیف. این انسان اینجور گمون میکنه، یعنی اگه اینجور گمون میکنه خیلی اشتباه میکنه. وقت چرا خیلی اشتباه میکنه؟ علم یک و نطفتا من منین یمنا، تا حالا آیاتش خوب نظرم نیست، که اگر تو انسان اینجور گمون کنی که خدا بی تکلیف تو را رها میکنه، ای باید از ما قبل متنبه بشی. مگر تو اون نطفه ای نبودی من منی یمنا که خداوند تو را رشد داد تا اونجایی که میگه جعل من زوجین از ذکر و الانثی، که دلیل بر این که خدا مهمل نمیگذارد و بلا تکلیف نمیگذارد، دلیل بر این است که از اول به تو رسیدگی میکرد، که و همون لطفش که اقتضا کرد از اون مراحل تکمیلت کرد و کرد تا رسوندت به این مرحله که حالا برای خودت خان شده، به اصطلاح میتونی فکر بکنی، میتونی خوب و بد و تشخیص بده. به اینجا که رسید بگه دیگه خود دنیا خودت نه، همینجاش هم عنایت به خرج میده و چه میکند؟ انبیا میفته. این قسمت رو ما بهش میگویم هدایت تشریعی. لطف فرمودی؟ ولیکن خداوند اینا ما حتی اونچه که ما از جاهای مختلف المیزان از فرماشات علامه طباطبایی به دست آورده که این هدایت تشریعیه، ولی هدایت تکوینی همون عنایتی از حق که، و حالا یه قسمت بحثای فلسفی داره که از وجود و هستی مساوق با علم و ادراکه، از همون مراحل اولیم که موجود راه تکامل خودشو طی میکنه. مثلا مثل نباتات، اینا به واسطه قوایی که دارن ریشه تو زمین میدونن و غذا به طرف خودشون جذب میکنن و تقسیم بندی میکنن به خودشون و رشد میکنن تا به ثمر میرسن، و از اون طرف یه قدش هم ذخیره میکنن که تولید میکنن مثلا درخت دیگه ازش به وجود بیاد. اینا همه هدایت تکوینی حقه، توجه کردید؟ که این هدایت، این که موجودات راه تکاملشون طی میکنن به واسطه داشتن قوای وجود، قوایی که دارند و ابزاری که دارند و راه کمال خودشون رو طی میکنن، این همون هدایت تکوینی حقه. که وقت او هدایت تکوینی که دارد نسبت به همه موجودات اقتضا میکنه در نسبت به انسانها در مرحله شعور که رسید، وقت اینجا به صورت وحی و نبوت و دستور افعل و لا تفعل و اینها مثلا بشه، اون میشه هدایت تکوین. که این هدایت تشریعی هم یه جلوه ایست از جلوات هدایت تکوینی حق. و ایشون نظرشون این است که این آیاتی که میفرماد سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدا، که اونی که تقدیر میکنه، این تقدیر حق راجع به همه موجودات است، که خود معنای تقدیر برای خودش مستقلن بحثه که خدایی که تقدیر میکند موجوداتو و در رتبه متأخره از تقدیر هدا، یه هدایت میگن هدایت تکوینیست. یا در صحبتهای حضرت موسی علیه السلام با فرعون است که حضرت موسی میفرماد ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که اعطا کل شیء خلقه، عطا کرده است به هر چیزی خلقت مناسب با او رو، ثم هدا هدایت میکنه. خب اینا ای آیات ایشون نظرشون است که اینا هدایت تکوینی رو بیان میکنه و هدایت تشریعی، هدایت تشریعی وصل به هدایت تکوینی است که از ایشون رسمن تعبیر رو تو کلماتشون دارن، ربط تشریع به تکوین، و ایشون ربط تشریع به تکوین را ایجوری بیان میکنن که او هدایتی که خدا از همه موجودات دارد از جمله از نوع انسانم به هدایت تکوینی حق رو به کمال میرن، که وقت از مراتب کمال بشریت مقام وحی و نبوت است، که وحی و نبوت یه اضافهی بر بشریت نیست، که بگویم شخص نبی بشرون و اضافه، نه مثل عالم بودن، آدم که عالم شد نه این که بشر است یه قوزم روش گذاشتن علمش باشد، نه خود عالمیت از مراتب بشریت است. اون وقت یوها الی قل انما انا بشرم مثلکم یوها الی، من بشری هستم مثل شما، بشری که به این وحی میشه، این جور بشر که مرتبه کمال بشریت است، این هر نوع همچنانی که تمام انواع رو به کمال میرند، نوع انسانم رو به کمال میرد، و کمال انسانیت در همون مقام نبوت است. منتهی یه نکته رو باید توجه کرد که این مستقله، اینم بحث مستقل داره. اگه ما گفتیم کمال بشریت به نبوت است، نه معناش این است که منم پیغمبر، ایشونم پیغمبر، اوشونم، یه کمال نوع داریم، یه کمال فرد داریم. نوع بشریت کمالش به هم مقام نبوت است، به فرمان مقام ختم الانبیا، ختم نبوت و ایتو چیزا، ولی هازا لم یکن معناه که یعنی هر فردی هم به اون مقام میرسه، این کمال نوع است. اجالتا بر طبق هدایت تکوینی حق که موجودات رو به کمال میرن، از جمله انسان، وقت اینم رو به کمالش میرد، به این که مقام نبوت هم درش پیدا بشه و مرحله تشریع هم چیز بشه. خب این جور که شد، وقت نتیجه این میشد که تمام دستگاه هستی این جور است که هر موجودی در اثر مساعدت علل اسبابی که خدا فراهم کرده است، از مرحله قوه به فعلیت میرسه، از مرحله قوه به فعلیت. مثلا مثل هسته زردالو، که اونی که بالفعل هسته زردالوست، کما که یه سنگ هم یه پاره سنگ هم، اونی که بالفعل یه پاره سنگه، ولی تفاوت این است که هسته زردالو استعداد ای رو دارد که اگه کاشته شد و علل و اسباب مساعدت کرد بشه یه درخت زردالو، ولی یه سنگ اگه بکارن سبز نمیشه. وقت علل و اسباب مساعدت میکنه، یه هسته زردالو میشد یه درخت بارور، در اثر چی؟ مساعدت کردن علل اسباب. صحنه هایی که براش پیش میاد، همون صحنه ای که برای در هسته زردالو پیش میاد، زیر زمین قرار میگیرد، رطوبت زمین روش اثر میگذارد، حرارت آفتاب روش اثر میگذارد، یا فصول مختلفه ای که براش میگذارد روش اثر میگذارد، تا چه میشد؟ میرسد به او فعلیت که باید داشته باشد و اینها. به همین حساب افراد انسان هم همه جوره که علل و اسباب مختلف پیش میاد، از جمله صحنه های مختلف زندگی با اوامر و نواهی الهی که این انسان در این نشأه که رسیده به مرحله اختیار کنهو در منگنه دو جور علل و اسباب هست. یکی صحنه هایی که پیش میاد، الان یکی صحنه هایی که پیش اومده است همین وضعی که ما داریم، بنده اینجا روبرو آقایون و کتاب باز و آقایون هم گوش میدن تو و شما آقایون، و از اون طرف امر و نهی الهی و اینها. ما در این صحنه مثل اون صحنه‌ای که هسته زردالو پیدا میکنه و هر چه در قوه و استعداد دارد در اون صحنه ها رو میفته، توجه کردید؟ ما همینجور هر چه در قوه و استعداد داریم در این صحنه ها رو میفته. او رو افتادنش ملاک ثواب و عقاب است. حالا این که او رو افتادنش ملاک ثواب و عقاب است، شما ثواب و عقاب هر جور میخواید حساب کن، یا بگویم ثواب و عقاب قراردادی است، مثل که یک کسی که مثلا خلاف قانون کرد میبرن شلاقش میزنن، یه قراردادی است، یا اگر خوب عمل کرد پاداشش میدن. ما بگویم ثواب و عقاب هم اینجوری است، یا نه اثر وضعی عمل است، سبب و مسبب است یا اتحاد است. حالا اونش هر کی میخواد هر جور میخوام بگیریم، اما بالاخره ما که در قوه و استعدادمون است یه اموری، وقت یه از یه طرف صحنه های مختلف زندگی، همونا که دیروز از آیات قرآن استفاده کردیم که از آیات قرآن که میگه نبلوکم به شر و الخیر فتنه، یا حالا بنده بازم ترجم بالخیر باشه یا شر و الخیر، یا خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، یا لنبلوان همه صحنه اموالکم و اولادکم فتنه، نمیدونم لنبلوان نکم به شیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، که از متفرقات قرآن فهمیده شد که ماحصل تمام این صحنه ها هر چه در اختیار داریم، این تعبیرات کلی که قرآن داره نبلوکم بالخیر و شر، یا ایت خلق الموت و الحیات لیبلوکم، از یه طرف اینا، از یه طرف امر و نهی الهی. اگه امر و نهی الهی نبود، خب دیگه هیچ صحنه ای برای ما امتحان نمیشد. خب پول که داشتیم هر جور دلمون می‌خواست می‌رفتیم، نداشتیم هم هر جور دلمون می‌خواست می‌رفتیم، مقام داشتیم هر جور دلمون می‌خواست می‌رفتیم، نداشتیم هم هر جور دلمون می‌خواست می‌رفتیم. اما از یه طرف این صحنه ها هست، از یه طرف هم امر و نهی الهی هست، اینا علل و اسبابی که محیط به وجود ماست. ما مباست مثل فرض یه رودخانه که از سرچشمه که ای آب میاد بیرون، میباد ای پیچ و خمها رو بالاخره طی کنه تا به یه جا برسد. ما از اون مبدعی که ظهور کردیم، میباد تی پیچ و خمای زندگی با این اوضاع مختلفی که پیش میاد، از یه طرف هم امر و نهی الهی تا ما برسیم. مثل وقت مثلا یکی حکمش این است که تخم الف تلخه، این برسد میرسد به نهایت تلخی. یکی هم مثلا فرض بگیر که تخم گل است مثلا، اونم میباز برسد. ما اینجوری هستیم. این ماحصل امتحان را علامه طباطبایی اینجور میفرمان، توجه کردی؟ و اینطور استفاده میکنیم. آدرسش هم عرض کردم، جلد چهارم تفسیر المیزان، تقریبا چاپ تهران، صفحه 31 و 32، اینجا ها به عنوان کلامون فل امتحان. حالا ما برای تأیید این مطلب، تأیید این مطلب یک کلامی از امیرالمومنین که این به دو جهت، یکی اون قول جلوی رو که گفته بودن امتحان الهی برای این است که بر خودمون مطلب معلوم بشه، که ما گفتیم از این حرف برمیاد که میزان ثواب و عقاب خوب بودن و بد بودن است، نه خوب کردن و بد کردن. ما گفتیم این درست نیست، ثواب و عقاب دائر مدار خوب عمل کردن و بد عمل کردن است. و یکی که وقت حالا میخوام کلام امیرالمومنین رو بر تأیید این عرضی که میکردیم، این مناقشهی که در رو حرف میکردیم، میخوام از این کلام تأیید کنیم. یکی هم در تأیید همه فرمایشی که علامه طباطبایی دارن در این که امتحان ما حصلش این است که انسان یکی از یه طرف صحنه های مختلف زندگی، از یه طرف هم عوامر و نواهی الهی، هر فردی رو میانه این دو چیز که ما میگفتیم تو منگنه، از یه طرف حوادث روزگار، از یه طرف امر و نهی الهی، تا ما از این میون چجوری بیایم بیرون و از خودمون چه عکس العملی نشون بدهیم. حالا این کلام رو لطف فرمایید در کلمات قطار امیرالمومنین، حکم امیرالمومنین شماره 93 روی چاپای صبحی نمیدونم سالکی، عدالتا میفرماد لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، هیچ کدوم از شما نکنه دی حرفو بزنه. لا یقولن نون تاکید ثقیله، یعنی البته نگوید احدی از شما، هیچ کس از شما نگوید اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، که خدای من پناه میبرم به تو از فتنه. یعنی این حوث بی جاییست که بخوای بکن، این از دعاهاست که مستجاب نیست، که خدای ما رو امتحان نکن. لانه لیس احد الا و هو مشتمل على فتنه، برای که احدی نیست الا که یه امتحانی درش میشه، که بنده عرض میکردم که حتی انبیا و اولیا هم امتحان میشن، که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، حتی از این آیه در نظر بگیر، حضرت ابراهیم از عهده او کلمات که خوب برومد قال انی جاعل للناس اماما، اینطوری. خب میفرما حالا میخونم لانه لیس احد الا و هو مشتمل على فتنه، احدی نیست الا که مشتمل بر یک نوع امتحانی هست. فتنه این تنوینش تنوین تنکید، یعنی یک نوع فتنه امتحانه. ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن، بله اگه میخواید پناه ببرید بگوید خدایا از او امتحانایی که من ممکنه راهمو کج کنم از اونا منو محفوظ بدار. فان الله سبحانه یقول، برای اینکه خداوند میفرماید و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید که اموال و اولادتون فتنه است. و معنا ذالک، حالا خود حضرت برای معنا ذالک انه یختبرهم بالاموال و الاولاد، خدا اختبار میکند مردم را به مال و اولاد، لیتبین ساخت لرزقه و راضیه به قسمه، برای اینکه مبین بشود، این مبین بشه یعنی جدا بشه، از ساخت یا مبین کند ساخت لرزقه، اونی که معرفتش نسبت به خدا ناقص است و سخط دارد اوقات تلخی دارد نسبت به رزقش، و راضیه به قسمه، و او کسی که نه راضی است به قسمت الهی. و این کان سبحانه اعلم به هم من انفسهم. این قسمت از فرمایش امیرون فرماد گرچه خداوند سبحان همیشه اینجور به ایکانه افاده دوام و استمرار میکنه و این کانه سبحانه اعلم به هم من انفسهم، خداوند داناتر است به این مردم از خود این مردم، ولیکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. ببینید که چرا امتحان کنید، لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. خب شما از جمله چی میفهمید؟ که یظهر الافعال، افعال بروز بکنه، فعل غیر ذات سو، لیظهر الافعال، لتظهر الافعال التي، ظاهر بشد افعالی که بها یستحق الثواب والعقاب. به افعال که ما میگفتیم ثواب و عقاب به خوب عمل کردن و بد عمل کردن است، نه به خوب بودن و بد بودن است. لان بعضهم یحب الذکور و یکره الاناث و بعضهم یحب تثمیر المال و یکرهن سلام الحال. فرمود مردم یه نواخ نیستن، بعضیا دوست می‌دارن اولاد پسر را و از اناث بعدشون میاد، بعضیشون مال ثمر بده زیاد بشه دوست می‌دارن، و یحب تثمیر المال، تثمیر یعنی ثمر دادن به ثمر، یعنی بهره بردن از مال، و یکره و ناپسند می‌دارد انسلام الحال، حالش رخنه درش. این انسلام از سلمه، باب انفعال، سلمه به معنا رخنه، وقت انسلام الحال یعنی این وضعش نمیخواد به هم بخوره، چون اجورا وقت ما صحنه های مختلف پیش بیاد تا اون که اجورت رو بیافته، اونم که اجوره رو بیافته. این رو افتادنی که اینجا میگویم یعنی وجودن رو بیفته، نه اینکه علمن تنها رو بیفته. اجالتن اونی که تحقیق ایشونست که حالا ما به نظرم همینجور درست میاد، اینا تحقیق که امتحان الهی یه سنتیست الهی جاری که در خصوص افراد بشر، این که به حسب علل اسبابی که پیش میارد که از یه طرف صحنه های مختلف زندگی، پشتبندش هم امر و نهی الهی، تا آدم در میان این دو گونه چیز، مثلا از صحنه ها و عوامر و اینها، چجوری از کار در این چجوری از کار در بیاد، یعنی چی از خودش نشون میداد و اینها. این میشه امتحان. و آیه طباطبایی حرفو دارن که ما اونجاهایی که نمیدونیم و وقت یه چیزای پیش بیاریم که شخص امتحان کنیم، همونجا همون حادثه پیش آوردن امتحانه. مثلا شما میخواید یه چند تا دانش آموز را امتحان کنید، سوالای کتبی و شفاهی پیش میارید که این جواب بده، وقت نمره بگیرد، وقت لیاقتش برای رفتن به کلاس بالاتر این رو بیفته، این واسه رو بیفته طبیه لیاقتش، این میشه امتحان. منتاش این که نیم دونیم میخواییم بدونیم، این غرض از امتحان است، نه مقوم امتحان. فرق است بین این که یه چیزی غرض از کاری باشه یا اون چیز مقوم اون کار باشه. مثلا شما را رفته تا رسیدید به اینجا، این رسیدن به اینجا غرض از راه رفتنه، نه اینکه اگه این غرض نداشتید وقت اون راه نبود. غرض از کار غیر از این است که مقوم کار باشه. علامه طباطبایی فرمود حتی اون جا هم که ما مثلا نیم دونیم و میخواییم بدونیم امتحان میکنیم، ای میخواییم بدونیم غرض از امتحان است، نه مقوم امتحان. امتحان هم مورد محنت قرار دادن است، مورد امتحان آخه از مهنته، مورد مهنت قرار دادن است، اینو تو فشار قرار بدیم تا مثلا رو بیفته. این است امتحان. متاش ما معمولا ازبابی که خب این بیچارگی هم داریم که نمیدونیم میخوایم چطوره بدونیم، اما این قرض از امتحان است نه مقوم امتحان. پس کلمه امتحان اگر ما اومدیم بر این سنت الهی که در عالم هستی جاریه و موجودات را قدر فهدا کمالاتشون رو تقدیر میکنه و هدایت میکنه دو و از جمله انسان و اینها، وقت اگر به این وضعی که برای انسان پیش میاد و رو میفته اسمشو گذاشتیم امتحان، با اینکه خدا علم داره، این لفظ مجاز نشده، این خلاف معنای حقیقی لفظ امتحان نشده. خب حالا اجالتاً این بحثو بیشتر از این درباره امتحان بحث نمی کنیم، فقط یه جهتش مونده که عرض کنیم که چرا در ای آیات قرآن خیلی جا تعبیر داره لیعلمه، تعبیر به علم کرده. توجه کرد که از جمله همه آیه مورد صحبت که ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، گمون کردید همقدر که گفتید مؤمنیم ما شما رها میکنیم و هنوز خدا ندانسته. ای کنهو اون چیزی که از شما بروز میکنه اینو میخواد کنهو بدونه. این لما یعلم و اینها رو چجور میتونیم معنا کنیم؟ ببینید مقوم شای یعنی او چیزی که اگه فرض کنیم نه او شیعم نه. مثلا حالا ما خیلی وقتا میگفتیم که قرمه سبزی میگن به چی چیست؟ به گوشت و سبزی، که اگه فرض کنیم سبزی نه پس قرمه سبزی نه، اگه فرض کنیم گوشت نه پس قرمه سبزی نه. توجه کردید؟ ممکن است قرمه سبزی وجود نداشته باشه، یه روز تمام مردم آشپزا و زنا تو خونه و اینا اعتصاب کنن قرمه سبزی نپزن، در اون روز قرمه سبزی وجود نداره. بگویم امروز در این تاریخ قرمه سبزی وجود نداره، راست گفته. اما بگویم امروز دیگه قرمه سبزی به گوشت سبزی نیست، این دروغ گفته. دروغ گفته یا نگفته؟ مثلا این حکم ذات و غیر وجود است، این ماهیت غیر وجود است. من مثال ساده تر از این دیگه ندارم. مقوم شی یعنی او چیزایی که فرض اونا فرض ذاته. ده حالا شما ده حالا اجازه من حالا میخوام بگم دیگه این است، میخوام اول معنای مقوم رو معنا کنیم. مقوم شی یعنی او چیزی که اگه او رو فرض کردیم، ذات رو فرض کرده، مثلا انسان به چی است؟ به حیوان ناطق. فرس به چی است؟ حیوان ساحل. توجه کرد این اینا مقوم ذات است، که حتی اگه وجودم نداشت بازم این ذات، این ذات بود که مگه ما جعل الله المشمشن مشمشن بل اوجده ها. توجه کرد مقوم ذات. وقت مثلا ممکن است یه ذاتی که متقوم برین است به واسطه یه قرضی این ذات رو به وجود بیاریم، ممکنه او قرض نماشه. راه رفتن مقوم چی چیست؟ اراده کنی پا دو برداری از اونجا بذاری اونجا، از اونجا بذاری چه؟ به اونجا. ای راه رفتن یعنی ای منداش بگن که چرا این کار اختیار کردی؟ مگوی برای که بریم تو مهدیه، مثلا تو مجلس بحث، ای برای این که بریم قرض از وجود اون ذات است، مقوم اون ذات چطوره؟ نیست. لطف فرمود این مسئله عالم شدن این قرض از امتحان است نه مقوم امتحان. و این جور قرض برای کیا تصور میشه؟ برای مثل ماها که باطنها را نمیدونیم. توجه کردید؟ این دونستن قرض از امتحانه، ولی امتحان همو به مهنت قرار دادن و این ها ایشون اینجور منظورشونه. اللهم صل علی محمد.